شدن این صنعت که حالا مختصات خاص خودشو داره و ساعت‌ها میشه راجع بهش صحبت کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر، نکته‌ای که وجود داره، شاید شنوندگان ما هم الان دارن بهش اشاره میکنن، این هستش که آنچه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، هزینه‌ای که میپردازیم با فایدهش قابل مقایسه است؟ چون به اصل از نظر اقتصادی این خیلی نکته ظریفیه. ما امروز یه تجربه بزرگی هم داریم از اینکه وقتی درست هدف گذاری میکنیم، نتایج هم منطبق باشه با پیشبینی ها، یا میزان انحراف اونها هرچی میشه کمتر یا ریسک کمتری داشته باشه. چه توضیحی برای این هست که حوزه به شدت دانش محور هم هست؟
ببینید، اصلا اینکه این ابلها به لحاظ اقتصادی بازگشت داره، این که داره شک نیست. چون شما فرض صنعت ما تکنولوژی با ارزش افزوده رو برای ما ایجاد میکنه که عرض کردم دیگه، مثلا یه ماهواره آتومن قیمتش در میاد، آدولار قیمتش در میاد، وقتی میره تو مدار در واقع خدماتی که ارائه میده تو بحث، من مثلا یه مثال خیلی دم دستی بزنم، تو بحث برآورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، شما یک ماه مونده به برداشت اگر به کمک تصاویر ماهواره‌ای بتونی برآورد بکنی که چقدر گندم داری تولید میکنی، آیا نیاز به واردات داری یا نیاز به فراهم کردن شرایط صادرات، به لحاظ عدد رقمی خیلی این میتونه برای ما شرفزود داشته باشه. یک دلار، یک ریال هزینه کردن تو صنعت فضایی در ساخت یک ماهواره بر اساس آمار ارقام تا چند ده برابر، 30 برابر تا چند ده برابر برای ما اونور ارزش افزوده ایجاد میکنه به صورت مستقیم و غیر مستقیم. دیگه دم دستی ترین موضوع میتونیم بحث تصاویر ماهواره‌ای بگیریم. بحث اما خدمات برودمندی که برودکستی که الان تو حوزه رادیو تلویزیونی داره انجام
میشه، یا حوزه ارتباطی که اشاره کردم،
آره حوزه ارتباطی
که الان برای مثال اون مجموعه ایلان ماسک مطرح کرده، فکر میکنم که در ایران هم مطرحی که بتونه توسعه پیدا کنه برای کشور، دستاوردهای بزرگی هم داره.
بله، ببینید یک ماهواره مخابراتی که تو حوزه برودکست کار میکنه، این عدد رقم ها دیگه چیزی که کاملا حساب شده است توی دنیا، اگر عمرش 15 سال 20 سال باشه، تو 5 سال اول، تو چند سال اول قیمت خودشو در میاره، یعنی از بابت اون خدمات برودکستی که داره ارائه میده برای حوزه‌های مختلف. این دیگه چیزیه که کاملا اثبات شده است. برای همین وقتی یک کشور یک ماهواره مخابراتی داره تو ارتفاع 36000 کیلومتری، این ماهواره جو داره، هنوز عمرش به پایان نرسیده، جایگزینش رو گذاشته کنارش که به محض تموم شدن این عمر یک لحظه هم سرویسش قطع نشه. یک لحظه هم سرویسش قطع نشه، چون بیزینسی داره که اون بیزینس نباید لطمه بخوره. و نکته دیگه اینه که داره قیمت‌ها هم میاد پایین، یعنی ساخت ماهواره ها خب یه موقعی در اختیار یه سری کشورهای خاص بود، تکنولوژی گرون قیمتی بود، الان ساخت ماهواره ها هر چی میریم جلوتر تکنولوژی ارزون میشه، تمرکز میره، یه موقعی اصلا شرکت های خصوصی نمیتونستن تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن. باید حاکمان و کشورها در واقع دولت ها سرمایه گذاری میکنن، اما الان میبینیم که بخش خصوصی، یه بخش خصوصی باید تعداد حداقل نیروی انسانی با یک امکانات اولیه تر، البته نمیخوام خیلی مسئله رو سیمپلیفای بکنیم، باید واقع بینانه نگاه بکنیم، چه شرکت های دانشمندانی که به حال بنیه علمی دارن، بنیه فناوری دارن، اینا میبینیم که مثلا دارن در سطح بخش خودشون دارن ماهواره میسازن، پرتاب میکنن، تو مدار قرار میدن، به حال الان قیمت ها داره افت میکنه، میاد پایین و یه جورکایی میشونه بگیم که ساخت ماهواره داره یواش یواش، یعنی یواش یواش که اصلا رسیده به تولید انبوه. البته اصلا این که الان مقایسش کرد مثلا با صنعت خودرو، اون تولیداش میلیونیه، ولی به هر حال این ترندیه که داره در واقع حرکت میکنیم روش دیگه. یعنی ما میبینیم که مثلا تولید یه موقعی تولیدا تک بود توی ماهواره، الان تولیدا انبوه شده، مفهوم انبوه سازی داره توی ماهواره میاد.
درسته،
یه کشور نگاه میکنه یه دونه ماهواره روی میز بود، توی اتاق تمیز داشت تجمیع میشد، الان نگاه میکنیم که یه خط تولید براش وجود داره که داره ماهواره پشت سر هم داره تولید میشه. هنوز ما مثلا نمیتونیم قیاسش با خودرو، شاید اما فاصله زیاد باشه ها، ولی بعد این مسیر رو داریم میبینیم دیگه، یعنی قیمت داره میاد پایین، یعنی داره بخشای زیادی اومدن توی حوزه سرمایه گذاری میکنن، بخش خصوصی اومده وسط، دیگه تکسازی نیست، یعنی که کشورها دارن تمام ظرفیتاشون رو سعی میکنن به کار بگیرن کشورهای، و این خب یه لرزش اقتصادی، یعنی بیخود که کسی برای این حوزه سرمایه‌گذاری نمیکنه. شما یک برآورد ساعت زیر کشت، یک برآورد خسارت در بحث پرداخت بیمه خسارت در زمین های کشاورزی، مثلا عدد رقم هایی که میتونه صرفه جویی بشه به کمک تصاویر ماهواره ای قابل قیاس نیست. مثلا تو دعواهای بین سر زمین که الان یه موضوعی که تو همه کشورها بالاخره مسئله وجود داره دیگه،
درسته،
اختلافاتی که تصویر ماهواره ای بهترین ابزاره برای حل و فصل این دعواها، در حال دقت خوب میتونه تصویر برداری بکنه از سالهای قبل و تصاویر اگر آرشیوی داشته باشی شرایط تغییر زمین، اگر کسی مثلا بیاد یه تغییر کاربری بده در یک زمینی یا تجاوز بکنه به زمین مثلا مجاور خودش، خب به راحتی با سرطریق تصاویر ماهواری و موقعی قیاس چند سالش میشه این کار انجام داد. به مراتب ارزونتر از تکنولوژی مثل استفاده از تکنولوژی پهپادی توی نقشه برداری، چون به حال سرعت یه پهپاد، سرعت هواپیما اصلا قابل قیاس در بحث تصویر برداری با ماهواره نیست، و شما با یه منظومه ماهواره‌ای می‌تونید در زمان کوتاه تصویر برداری از نقاط مختلف انجام بدید. و به حال این موضوعی که کاملا اقتصادی، شما هر قرونی که خرج می‌کنید اونور برات آورده‌ای بسیار زیادی مستقیم و غیر مستقیم خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون. من برای آگاهی شنوندگان عرض بکنم در حالی که الان ساعت به ما در تهران 9:36 دقیقه رو نشون میده، یک شنبه 14 بهمن 1403 به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز مدی فناوری فضایی داریم با معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت میکنیم و البته رئیس سازمان فضایی کشور، و صحبت‌های بسیار مهمی هم شکل گرفت از آغاز این مصاحبه. تشکر میکنم ازتون آقای دکتر سالگرد. به پرسش یکی از شنوندگان ما برای ما مطلب فرستادن که آقای دکتر، دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان میدان دارن در توسعه فضایی ایران؟ اخیراً
و بیشتر هم خواهند داشت.
بله، نوشتن اخیراً شرکتی خصوصی موفق شده، آیا این درسته یا وابسته به دولته؟
ببینید، این که شرکت‌های خصوصی ما، دانشگاه‌های ما دارن تو این حوزه کار میکنن، خب این مربوط به امسال و پارسال نیستش، سال خواست این داره انجام میشه. منطقه الان ما یک شرکت جدیدی داریم، شرکت‌های خصوصی ما الان در ساخت ماهواره ورود کردن، در ساخت زیر سیستم‌ها خب شرکت‌های وجود داشته و محصولات خوبی را هم ارائه دادن. این محصولات طی دو سال گذشته به ویژه اغلبشون در فضا دارای سابقه یا هریتیج فضایی شدن اصطلاحاً، و خب این خیلی نکته مهمیه، چون دیگه یه موقع محصول فضایی کسی میاد ارائه میده، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که تو کدوم ماهواره ها استفاده شده، این واقعا استفاده شده تو فضا یا نه، چون هر کس هر ادعایی بکنه بهترین فرستنده گیرنده رادیویی رو بسازه، بهترین فرستنده گیرنده مثلا مخابراتی ماهواره رو بسازه، و یا مثلا برد پردازش بسازه یا سنسور رو بسازه، پردازشگرها رو بسازه و غیره و ذلک، اینا اگر سابقه فضایی نداشته باشن خیلی بازار فضایی نخواهند داشت، ولی الان اتفاق خوب افتاده. این یه نکته. نکته دوم، بحث ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ما و شرکت‌های منبعث از دانشگاه‌های ما به ساخت ماهواره است که اینم اتفاق میمونیه. ما الان بعضا مناقصاتی که برگزار می‌کنیم می‌بینیم 17-18 تا شرکت دارن تو این مناقصه شرکت می‌کنن. شاید 17-18 تا از نظر خیلی ها عددی نباشه در قیاس با خیلی حوزه ها، ولی فقط بخواد دقت بکنید که بالاخره حوزه فضایی هم حوزه سختیه،
درسته،
و بالاخره وقتی که ما الان این یه موقعی 2-3 تا شرکت بود، الان 17-18 تا شرکت میبینیم که تو بعضی مناقصه ها ما شرکت میکنم و روز به روز هم بیشتر میشه، اقبال به این حوزه بیشتر میشه، و خب این نشوندنده این هستش که به هر حال بخش خصوصی داره رشد میکنه، دولت هم داره اعتماد میکنه در واگذار کردن پروژه ها به بخش خصوصی، و این خب بالاخره فرصت طلایی هستش به دلیل اینکه بخش خصوصی با در یک فضای رقابتی بهتر میتونه کار بکنه، افیشنتر میتونه محصول بسازه. عرضم به حضور شما اختلاف زمانی است، با خریدتر میتونه ماهوارش رو بسازه، میتونه در کنسرسیوم های بین المللی، میتونه در واقع با تعاملات بین المللی بهتری میتونه برقرار بکنه، چون ترافرستر از شرکت‌های دولتی هستش و راحت‌تر میتونه جوینت بشه در برنامه‌های فضایی سایر شرکت‌ها. به هر حال حوزه فضایی الان یه اقبالی تو شرکت‌های مختلف هستش در دنیا. خیلی از شرکت‌هایی که مثلا در گذشته مشهور بودن به خودروسازی، مشهور بودن به یه زمینه تخصصی دیگه، الان توی دنیا حرکت کردن به سمت اینکه حتما یک دپارتمانی رو برای حوزه فضایی خودشون ایجاد بکنن. و خب این یعنی که به هر حال شرکت‌های خصوصی ما هم میتونن جویت بشن و راحت‌تر از ما دولتی‌ها میتونن کار بکنن. این کلیت الان شرایطی که ما تو ایران داریم و در آینده بیشتر میشه. یعنی ما اگر بخوایم توی در واقع صنعت فضای دنیا یک حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید بخش خصوصیمون هم تو این حوزه بیش از پیش فعال بکنیم. این نگاه دولت اصلا یک نگاه اجباریه، یعنی یه چیزی هستش که تحمیلیه به ما، اگر نکنیم نمیتوانیم، یعنی واقعیته. و خب ما هم از این قضیه واقعا استقبال میکنیم، روی این موج باید سوار بشیم. مجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، ما توی سازمان فضایی، وزارت ارتباطات، پژوهشگاه، مجموعه گروه فضای سایران، همه تقریبا به این با حقیقت پی بردیم و خودمون هم داریم کمک میکنیم که این سریعتر محقق بشه و این اکوسیستم فضایی بخش خصوصی ما شکل بگیره، حولش بدیم به سمت بزرگ شدن، به سمت متحد شدن، به سمت در واقع پروژه های حتی بین المللی.
بسیار خوب. چیزی که از صحبت و گفتگو با شما دارم متوجه میشم این که ما پیشتر هم صحبت کردیم، ایران داره یک ایستگاه فضایی رو توسعه میده، فکر میکنم در منطقه چابهار اگر اشتباه نکنم، درست آقای دکتر؟
بله بله، پایگاه پرتاب چابهار، پایگاه ملی چابهار.
و در حقیقت اینجا یک، فکر کنم تو آخر مسابقه که با هم داشتیم یک مثالی رو من پیش شنوندگان و مردم زدم که اون چیزی که متوجه میشیم این هستش که ایران انشالله در یکی از بهترین مدارها هم، البته مدارها هم هست اصلاح بکنم، که بسیاری در دنیا گفتن منحصر به فردترین به لحاظ موقعیت نزدیکیش به استوا و قابلیت‌های منحصر به فردی که ایجاد میکنه، میتونه شانه به شانه مثلا کیپ کاناورال در ایالات متحده حرکت بکنه با موقعیت برتری که هم گردشگری فضایی رو توسعه بده هم قابلیت ایران رو. به این ترتیب میتونیم بگیم که ایران میتونه به یک ایستگاه اختصاصی فضایی در زمین و در آسمان هم دسترسی پیدا بکنه و حالا در جایگاه ویژه در این کلوب قرار بگیره.
پایگاه چابهار، نقطه چابهار ما در سواحل مکران، خب یک نقطه خیلی خوب هست برای کشور ما، ایدئال هستش به لحاظ دسترسی به مدارها با شیب‌های مداری مختلف.
خدادادیه برای ایران آقای دکتر.
بله.
میگم خدادادیه واقعا.
بله.
برای ایران.
مثل
بسیار از نعمات دیگه که باید قدرش رو بدونیم.
از نقاط خوب ایران هستش که به هر حال شاید بگیم واقعا بهترین نقطه است از جنبه‌های مختلف که در کنار آب‌های آزاد قرار گرفته، یک پنجره پرتاب خوب برای ماهواره‌های ایرانی میتونه باز بکنه. میتونیم سرویس های بین‌المللی بدیم. یعنی واقعیت اینه که اون نگاه ما هم به اون پایگاه یک نگاه صرف ملی نیست، بلکه استفاده از اون برای رسیدن به یک بازار جهانی هم هست، چون وقتی که ما بتونیم از اونجا پرتاب بکنیم هستش که میتونیم کشور دیگر هم بازارشون رو بکشونیم سمت خودمون، پرتابا رو بکشونیم سمت خودمون. چون خیلی وقتا مثلا کشورها ماهواره سنجشون رو دوست دارن تو مدارهای خورشید آهنگ بذارن، دوستان ماهواره‌های مخابراتیشون رو توی شیب‌های مداری مختلف دارن، مدار قطبی، مدار مهمی هست. اینها به هر حال از طریق اون پایگاه شدنی هست نسبت به پایگاه‌هایی که داخل خاک ایران هستش، داخل سرزمین هست. اونم داخل سرزمینه ولی اون یک نقطه‌ای هستش که تقریبا میشه گفت در همجوار و حالت مرزی خودش می‌گیره. آرزم به خدمت شما از اون حیث خیلی منحصر به فرد، شاید بگیم مثلا توی منطقه خودمون، منطقه غرب، جز نقاط خیلی خوب باشه. البته نقاط بهترم وجود داره ها، یعنی تو ایران نیستش دیگه و ما به لحاظ نقاط سرزمینی خودمون اونجا بهترین شرایط رو داریم. و خب بعد هرچه سریعتر این پایگاه رو به اتمام میرسوندیم که الحمدلله پیشرفت خیلی خوبی داشته تا این لحظه. فاز اولش تو 3 فاز برنامه‌ریزی شده و انشالله از پرتاب‌های فاز اولش پتانسیلش از انتهای سال جاری انشاءالله فراهم میشه و ما در واقع پرتاب‌های آزمایشون رو طبیعتاً از اون پایگاه خواهیم داشت که یواش یواش بهره‌برداری در واقع رسمی هم ازش بکنیم و امید داریم که بتونیم جلب مشتری بکنیم. در حال اون نقطه یک جور میتونه بگیم دروازه فضایی ایران محسوب میشه، با دروازه‌ای که میتونه خدمات بین‌المللی هم از طریقش ارائه بده.
شاید جالب باشه که الان آنچه که میخوام بپرسم از شما، باز سوال شنوندگان ما هست و اون این که تبادلات بین‌المللی در این عرصه به چه ترتیبه؟ آیا همچنان با توجه به تحریم‌ها که امریکا داره به ایران محدوده، یا اینکه واقعا میتونیم مثلا وارد، حالا پرسیدن، وارد آموزش هم میتونیم بشیم؟
بله، میبینید ما به هر حال ارتباطات بین‌المللی رو سعی میکنیم برقرار کنیم. به هر حال عرض کردم یکی از بهترین ابزارها فعالسازی بخش خصوصیمون هستش. به هر حال
درست
ببینید، به هر حال شرکت‌ها شاید در واقع مفهوم سرزمین و مفهوم در واقع اون تحریم‌های سیاسی رو یه جورایی میتونن کنار بزنن، اینجوری باید بگم خدمت شما، و ورود بخش خصوصی ما از این حیث خیلی میتونه کمک کننده باشه. ما هم لاجرم روی این مسیر داریم حرکت میکنیم. البته ارتباطات رسمی دولتی هم با کشورهای مختلفی که تو صنعت فضایی دارن کار میکنن هر جا که میسر بوده برقرار شده. البته محدودیت هایی وجود داره که حالا جنابالی هم اشاره فرمودیم به درستی، و ولی بسیاری از پروژه های فضایی پروژه هایی هستن که باید از طریق ظرفیت های بین‌المللی انجام بشن.
بسیار خوب، میخوام با شما خداحافظی کنم، ولی پیشش اینو بپرسم، اگر در این روز مهم که روز ملی فناوری فضایی در کشور هست و این فرصت رو هم در اختیار ما گذاشتید که مفصل باهاتون صحبت بکنیم، نکته قابل توجهی که باید اضافه کنیم به فرمایشاتون استقبال میکنم.
من خب حرف که زیاده و خیلی مختصر بخوام بگم، در حال ما در دولت تمام تلاشمون فعالسازی بخش خصوصی در صنعت فضایی هست، تامین زیرساخت‌های مهم صنعت فضایی، پایگاه‌ها، آزمایشگاه‌های و مراکز تجمیع و تست ماهواره با قوت داره ادامه پیدا میکنه. سال 1404 همطور که وزیر محترم همش امروز اشاره فرمودن سال شکوفایی بعد بحث بذاریم برای صنعت فضایی. خیلی از زیرساخت‌های ما به پایان میرسه، به اتمام میرسه، بهره برداریشو شروع میکنیم به صورت رسمی. ما پرتاب هایی هم تا سال خواهیم داشت. الحمدلله برخی از کلاس پرتابگرهای ما به تثبیت در واقع عملکردی رسیدن. کلاس های بزرگتری از پرتابگرهامون انشالله تست هاشون رو خواهیم داشت در سال 404، هم پرتابگرهای سوخت جامد هم پرتابگرهای سوخت مایع، و امید داریم که این مسیر با ورود پرقدرت بخش خصوصی بیش از پیش پر رونق‌تر طی بشه به برکت این ایام مبارک و به دعای همه هموطنان و تلاش و مجاهده همه دانشمندان و متخصصین صنعت فضایی.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر سالاریه، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور که با ما در این برنامه شرکت کردید. بهتون تبریک میگم و همه همکارانتون. امیدوارم که همواره شاهد درخشش و موفقیت های افزونتر باشیم که سبب افتخارات ملی برای همه ایرانیان در ایران و سراسر جهان هست.
انشالله. خیلی ممنونم.
شبتون بخیر. خواهش
میکنم. شما بخیر.
متشکرم از شما. خانم آقا یعنی این برنامه رحیاف در رادیو اقتصاد رو دارید در 14 بهمن ما به صورت زنده و مستقیم میشنوید. سامانه پیام کوتاه ما 30637 در اختیار شما قرار داره و بسیار محبت کردید که از آغاز برنامه تا این لحظه برای ما پیام کوتاه و نظرتون رو فرستادید، از جمله 938-64-80-919-48-85 و همچنین 903-95-56 و بسیاری از دوستان ما، از جمله آقای کامبیا و از کرمان که شنونده برنامه های مختلف ما هستند. ممنونم از همراهی شما. بریم سراغ وزیر به اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه، آقای دکتر تقی‌پور که نماینده مجلس هم هستند. بالاخره آنچه که امروز به عنوان افتخار داریم ازش یاد میکنیم سنگ بنای دیرپا که گذاشته شد و مسیری که به درستی انتخاب و طی شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، عیاد شعبانی رو تبریک میگم، همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، هم عرض سلام و ادب دارم ایام و عیاد شعبان المعظم رو و همینطور دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شنوندگان گرامی و شما عزیزان که در این ساعت از شب مشغول خدمت هستید.
خواهش میکنم انجام وظیفه است. امیدوارم تبیینی که صورت میگیره به کام مردم عزیز ایران صاحبان این انقلاب کشور شیرین بیاد. آقای دکتر شما زنده باشید. ما بارها با هم مفصل افتخار دادید، صحبت کردیم درباره مسائل مختلفی در حوزه ارتباطات، فرهنگ و امشب هم متشکرم که این دقایق رو با ما همراه هستید. آنچه که امروز میبینید مسلماً در شما یک احساس ویژه رو باید ایجاد بکنه به خاطر موفقیتی که طی شده و جایگاه ایران رو به نفع قابل توجهی تغییر داده و مساعده کرده، اون هم در شرایط بسیار دشوار. اما موقعیت جناب علی در مجلس هم از بعد نظارتی هم از بعد اشراف کامل اطلاعاتی به مسیری که سنگ بناش در کشور گذاشته شده بسیار مهمه که دیگر نمایندگان رو متوجه همراهی بکنه که موقعیت فضایی ایران و دستاوردهای فضایی ایران افزونتر بشه. چه پاسخی در این باره دارید و چه آینده ای رو پیش بینی میکنید؟
بله، خدمت شما عرض شود که بله، امروز در مراسم روز فناوری فضایی خدمت دوستان بودیم. به حمد الله صنعت فضایی در کشور بعد از یک دوره رکود 8 ساله که در دولت‌های قبل اتفاق افتاد، در دولت 13 دولت شهید آیت الله رئیسی، مجدداً شتاب خوبی گرفت و ما شاهد حمایت و پشتیبانی دولت از این فناوری ها و پروژه های فضایی بودیم و به تعبیری میتونیم بگیم مجدداً امیدوار شدند متخصصین، دانشمندان و خدای دکتر سالاری هم خب تشریف داشتن در اون دوره. با تلاش هایشون و همکارانشون ما شاهد بودیم که به حمد الله مجدداً اون شکوه و عظمتی که در یک دوره به خوبی آغاز شده بود و ما نهمین کشوری بودیم که به باشگاه فضایی در از پیوستیم به عنوان چرخه کامل صنایع فضایی و فناوری‌های فضایی. امروز هم شاهد بودیم که به حمد الله این تلاش ها ادامه داره و امیدوار هستیم که خداوند انشالله به این کار خیر و برکت بده به تلاش دانشمندان و متخصصان. این که فرمودید نقش مجلس، ما با هماهنگی دوستان در برنامه هفتم تلاش کردیم و به حمد الله احکام خوبی در ارتباط با پشتیبانی از فناوری‌های فضایی در برنامه هفتم وجود داره. امیدوار هستیم که با عمل به این احکام و حمایتی که دولت انجام خواهد داد، انشالله زیر ساخت‌های چرخه فناوری‌های فضایی در همه حلقه‌ها به سرعت کامل بشه. چون من همیشه اعتقادم این بوده و هست، چه اون زمانی که در سازمان فضایی ایران خدمت دوستان بودم و چه در مقاطع بعدی، این که به حمد الله کشور ما ظرفیت سرمایه انسانی بسیار بالایی در فناوری های نو داره، از جمله فناوری ها و صنعت فضایی، و از این جهت ما واقعا میتونیم، حتی شاید هم هستیم الان، قدرت اول منطقه باشیم و به تعبیری حتی برای کشورهای منطقه کمک بکنیم که صاحب این فناوری بشن و از این فناوری در کاربردهای مختلف استفاده بکنند. به حمد الله و با مشاهده‌ای که امروز داشتیم در نمایشگاه بعد از مراسم، واقعا من بسیار خوشحال و امیدوار شدم که این راه به خوبی داره توسط نسل جدید طی میشه و آرزوی توفیق دارم برای عزیزان.
یکی از گفتگوهایی که یا محورهای گفتگوهایی که من امشب با دکتر سالاریه داشتم این که این صنعت هزینه بره، به شدت رقابتی است، رقبایی هم داریم، ولی خب ایران دو تا موضوع منحصر به فرد داره در این عرصه. یکی اینکه ظرفیتشو داره، یکی قابلیتشو، یعنی نیروی انسانی توانمند و قدرتمندی که در ایران هست، علاقمند و هوشمند، دانشور و متخصص که این راه رو وارد شده و امروز داره واقعا اعتبار بزرگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد میکنه. نکته مهمترش اینه که این هزینه‌ها در جایی که نشسته داره دستاوردهای افزونتری رو هم نشون میده. ولی پشتیبانی شما هم خیلی مهمه. این حواس جمعی مجلس هست به این حوزه بسیار مهم که حالا من پرسیدم ازشون که به نظرم میرسه که در حوزه صنعت فضایی عیناً به قدری بومی شده که درست مثل صنایع هسته‌ای ایرانه امروز.
بله، همینطور که میفرمایید خیلی از کشورها از جمله به عنوان یک مثال موفق ما میتونیم هند رو
بله
مثال بزنیم و همینطور چین رو، که خب هر دو کشور تصمیم گرفتند سالها قبل، بیش از 4 دهه قبل، که این دو صنعت راهبردی رو، یعنی هسته‌ای و فضایی رو، به موازات هم توسعه بدن. و امروز هر دو کشور، خب چین که دیگه اصلا کلن خدشکنی کرده و رو پشت سر گذاشته و از اعزام انسان و موجود زنده و اینا خلاصه همه مسیرها رو طی کرده. هند هم همینطور، چون ما همکاری که داشتیم در همون دوره با کشور هند از نزدیک شاهد بودیم که به هر صورت شما اشاره کردید به هزینه ها. ببینید اتفاقا فناوری های فضایی و صنعت فضایی بسیار پرسود و درآمدزا هم هست.
بله، اشاره کردن امشب مفصل توضیح دادم. بله اتفاقا
بله به بلوغ و تکامل برسه که به حمدالله ما تلیعهاشو داریم الان در کشور میبینیم، انقدر کاربردهای محصولات فضایی، صنایع فضایی فراوان و گسترده هست که نه تنها هزینه ها رو پوشش میده، بلکه عرض کردم حتی میتونیم ما در منطقه کمک بکنیم به همسایگان، به کشورهای دیگه، کشورهای منطقه، چه در توسعه این فناوری و چه فروش محصولات و خدمات فضایی. دستن این مسیری است که با توجه به ظرفیت و قابلیت که شما هم اشاره کردید، ما هر دوتا اینها رو داریم. شاید یه قدری در زیرساخت ها باید تصحیح بکنیم در تکمیلش، که از کدام اونها هم به حمدالله در برنامه هفتم به خوبی دیده شده. امیدوار هستم که واقعا ما بتونیم یک روزی از این مسیر نه تنها به قابلیت های فناوری و علمی بالاتر، که بتونیم ثروت آفرینی هم انشالله بکنیم.
دکتر تقی‌پور خیلی متشکرم از این که در برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد آمدید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. با تبریک دوباره شبی خوب براتون آرزوی میکنم در تهران. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
بنده هم آرزوی توفیق دارم برای همه ملت بزرگ ایران در این ایام خوش، ایام ماه شعبان و همینطور دهه فجر. امیدوار هستم که انشالله امسال هم مردم عزیز و ملت بزرگ ایران با حماسه که در 22 بهمن خواهند آفرید، یک بار دیگر سربلندی و عزت و بزرگواری خودشون رو به همه دنیا نشون بدن.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه. به اتفاق شما و مهمانان دیگر، با شما شنوندگان هم خداحافظی میکنیم و امیدوارم که همراه ما باشید در برنامه‌های پیش روی رادیو اقتصاد تا نیمه شب. متشکرم که ما رو انتخاب کردید. خدا نگهدار.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت،